به صبح نگار شنبه خوش آمدید. بامداد روز اول هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و در این روز 17 مرداد ماه سال 1405 میزبان شما هستم در این صبح نگار. سازمان هواشناسی برای این روز تابستانی وضعیتی متنوع در کشور پهناور ایران پیش بینی کرده، از جمله اینکه استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز شاهد بارندگی پراکنده خواهد بود. حداکثر دما در تهران پایتخت امروز به 31 درجه میرسه و این در حالی که در برخی نقاط ایران مانند مرز غربی مهران حداکثر دمای هوا 47 درجه سانتیگراد خواهد بود، وضعیتی که طی هفته جاری ادامه خواهد داشت. دمای هوا در بندرعباس تا 39 درجه، در شیراز تا 35 و در شهرهای تبریز، کرمان، مشهد و زاهدان هم دمای هوای حداکثر 33 درجه پیش بینی میشه. 17 مرداد در ایران مصادف است با روز خبرنگار. در سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یک حمله طالبان به شهر مزار شریف به همراه 8 دیپلمات ایرانی کشته شد و از آن زمان این روز به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته میشه. اون هم در کشوری که بنابر تازه‌ترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور در رده 177 آزادی رسانه قرار داره. از همین رو هم روز خبرنگار در ایران فرصتیه برای یادآوری چالش‌های کوچک و بزرگی که خبرنگاران در اون با اون روبرو هستند. نبود امنیت شغلی، سانسور، بازجویی، زندان و ناپدیدسازی قهری. سپاسگزارم که همراه صبح نگار هستید. از حدود یک سال پیش وقتی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران با مشارکت آمریکا رخ داد، همواره صحبت از تحول در خاورمیانه مطرح بوده. حتی پیش از جنگ با فروپاشی نظام حاکم در سوریه و روی کار آمدن احمد الشعر در اون کشور، زمزمه تغییرات امنیتی در این منطقه پرآشوب مطرح می‌شد. حالا مدتی که ایران و آمریکا در میان جنگ و آتش بس در نوسان هستند و هنوز چشم‌اندازی برای صلح دیده نمی‌شه. اگرچه که آتش جنگ این روزها تقریبا خاموشه و گشایش در تنگه هرمز بالقوه می‌تونه چشم‌اندازی برای یک گفتگو میان تهران و واشنگتن رو فراهم کنه. حالا در حالی که این نوسان در جریان، 3 قدرت منطقه‌ای، ترکیه عضو ناتو، پاکستان دارای سلاح اتمی و عربستان سعودی ثروتمند و متحد غرب، توافقی با نام مکه در شهر جده امضا کردند تا بیش از گذشته در حوزه امنیتی با هم همکاری کنند. پیمانی که این کشورها میگن برای مقابله با دیگران نیست، بقیه هم میتونن به اون ملحق بشند، اما همانند ناتو حمله به یکی از این 3 کشور به معنی حمله به همه اونهاست و آنها متعهد به اقدام برای دفاع از دیگران شدند. در همین باره ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر ساکن ریاض، پایتخت عربستان رو بشنوید.
ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یه گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی. من فکر میکنم واکنش ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهای اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. خب این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق این همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه.
مسعود الفک در ریاض بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در خاورمیانه بمونیم و سری بزنیم به اسرائیل. انتشار گزارش‌های رسانه‌ای در اسرائیل درباره برکناری دو مقام ارشد سازمان موساد از سمت‌هاشون در این تشکیلات اطلاعاتی به دنبال ناکامی طرح تغییر رژیم در ایران با انتقادهایی در میان مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های این کشور روبرو شده. در این باره بیشتر بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
ابتدا شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه 15 مرداد گزارش داد که سرلشکر رومن گوفمن رئیس موساد در روزهای اخیر دو مقام ارشد این سازمان را از سمت‌هایشان کنار گذاشته، زیرا معتقد است که این دو مقام باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم ایران را بپردازند. در پی انتشار این گزارش که سایر رسانه‌های اسرائیل نیز آن را تلاطم درون سازمانی نامیدند، یکی از منتقدین این رویداد رونن برگمن، نویسنده کتاب‌های جاسوسی درباره موساد و عضو پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش بود. برگمن در سایت واینت نوشت مسئولیت نهایی این طرح با بنیامین نتانیاهو بود که موساد را برای تهیه این برنامه زیر فشار گذاشت و سپس نیز در مسیر اجرای طرح این رئیس جمهوری آمریکا و یک سلسله عوامل دیگر بود که اجرای برنامه را متوقف کرد. یک مقام ارشد پیشین موساد نیست که نامش برده نشد، آدین 16 مرداد به شبکه یکن گفت برکناری مقامات ارشد این تشکیلات به دلیل ناکامی یک طرح، هر چند طرحی عمده سابقه نداشته، چه بسا که موساد عامل برنامه‌های ناکام دیگری نیز بوده اما کسی از طراحان آن در درون تشکیلات مجازات نشده بود. برخی گزارش ها مدعی است دو مقام یاد شده با موافقت خود از سمتشان کنار رفتند، هنوز در این تشکیلات حضور دارند و ممکن است به پست های دیگر منصوب شوند، اما این احتمال قوی نیست مطرح شده که پس از کنار گذاشته شدن خود بخواهند کار در موساد را رها کنند. بنیامین نتانیاهو حدود 3 ماه پیش از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران ژنرال گوفمن را که حدود 5 سال افسر ارشد مورد اعتمادش در دفتر نخست وزیری بود، در خاتمه 5 سال ریاست دوید برنیا بر موساد به ریاست این سازمان منصوب کرد و از انتصاب مقامات ارشد درون سازمانی به این پست که نامزد این سمت بودند خودداری کرد. کار عملی گوفمن در این تشکیلات از 3 ماه پیش آغاز شد. به گزارش شبکه 12، از همان بدو ورود گوفمن به موساد، او روابط کاری آرامی با 2 مقامی که اکنون برکنار شده‌اند نداشته و میانشان هماهنگی‌های لازم شکل نگرفت. یکی از 2 مهره موساد که گفته شده از سمت خود کنار گذاشته شده، رئیس اداره اطلاع در این تشکیلات است، کسی که همین ماه دسامبر به این سمت منصوب شده بود. یعنی تنها حدود 2 ماه و اندی در این مقام بود تا جنگ 40 روزه کلید خورد. مهره دوم رئیس بخش ایران در موساد است. هر 2 کسانی توصیف شدند که از سمت‌های پایین و در طول سال‌ها کار به پست‌های حساس رسیده و عوامل اصلی در برنامه‌ای بودند که طرح تغییر رژیم در ایران را به یک سند مکتوب عملیاتی و میدانی تبدیل کردند. بنیامین نتانیاهو روز 9 اسفند ساعتی پس از شروع آن جنگ گفت: نابودی برنامه هسته‌ای و مهار کردن برنامه موشکی ایران 2 هدف اصلی جنگ است و هدف سوم فراهم کردن شرایطی است که به مردم ایران کمک کند تا رژیم حاکم بر کشور خود را ثابت کنند. در ماه‌های گذشته روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس گزارش دادند که آن طرح از جمله قرار بود ضمن همکاری با اقلیت‌های مختلف در ایران به ویژه کردهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی اجرا شود. اسرائیل برای ورود آنها به ایران و سپس پیشرویشان از غرب به سوی تهران، ضمن پیوستن ناراضی‌های دیگر و احیای اعتراضات در سراسر ایران، پوشش هوایی فراهم کند و سرانجام در تهران محمود احمدی نژاد اعلام قدرت کند. طرحی که در میدان عمل اجرایی نشد و از آغاز طبق تدارکاتی که چیده شده بود پیش نرفت، به ویژه آنکه بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌ها و اظهارات خود دونالد ترامپ، او در نتیجه درخواست رئیس جمهوری ترکیه با بکارگیری کردها مخالفت کرد و عملاً سد راه اسرائیل شد. نداو ایال، گزارشگر یدیوت اخرنوت، همین هفته گذشته در تحقیقی که بر اساس گفتگو با 10 منبع امنیتی و سیاسی و وزیران اسرائیلی منتشر کرد بدون نامشان، نقاط ضعف آن طرح تغییر رژیم را برشمرد و 1 سلسله سهل‌انگاری‌های عمده امنیتی و سیاسی در مسیر تهیه و اجرای آن را مورد سوال قرار داد، از جمله اینکه کسی در اسرائیل هشدار نداد که ممکن است خود رئیس جمهوری آمریکا طرح را متوقف کند، یا اینکه کسی به میزان بالای اثرگذاری رئیس جمهوری ترکیه بر واشنگتن که سرانجام نیز مانع از اجرای نهایی طرح شد فکر نکرده بود. مقاماتی از ارتش به یدیوت اخرنوت گفتند سازمان اطلاعات نظامی ارتش امن هشدارهای لازم را در مورد سست بودن اساس طرح موساد به صورت مکتوب به کابینه ارائه کرد، اما مورد توجه قرار نگرفت. نداو ایال نوشته بود در هر حال آن هشدارهای امن نیز زیاد جدی نبود. به گفته شبکه 12، رومن گوفمن معیارهای تازه‌ای را در موساد به اجرا گذاشته که عوامل یک طرح ناکام مانند برنامه تغییر حکومت در ایران باید مسئولیت فرماندهی و حرفه‌ای و نتایج وخیم آن را بر عهده گیرند. اما مقاماتی در موساد در گفتگو با این شبکه مدعی شدند که گوفمن از سوی نتانیاهو مأمور تصفیه حساب درون سازمانی شده تا با رفع مسئولیت از مقامات سیاسی ناکامی طرح را بر دوش این مقامات پایین‌تر موساد بیاندازد.
فرنوش رام بود در اسرائیل.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
ما هاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده میشه. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده میشد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمیشه، چه کسی به نام او تصمیم میگیره، نظرش رو تفسیر میکنه و قدرت رو به جریان میندازه؟ از وحید پور استاد بشنوید.
مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او حکومت می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی‌دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کند. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسید. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند، غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند. هرچند محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
البته علیرغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
اما با گذشت چند ماه این موضوع به تنهایی دیگر همه واقعیت را توضیح نمیداد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص، نه محل استقرار رهبر را فاش می کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می داد. ابهام زمانی بیشتر می شود که مقام های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می رود. اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه ای را دیدند و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
من نه، هیچ وقت
قرار ندیدی؟
تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هر چه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکن، آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کمرنگ می شود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد: مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد؟ صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه ای، برادر مجتبی خامنه ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده، من خداشم به خدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250,000 تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان دامکان دیگه اصول نمیگفت.
هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود، واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها مشتبه خامنه‌ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علم الخدا، امام جمعه مشهد.
اونی که حاج آقا امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود، تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت می کرده، ای با آقا نظر می داده ایشون، و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی که ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد. پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همین جاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. شما هم می تونید درباره اون چه که از رادیو فردا می شنوید نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیگه حتما در این تابستان داغ از وضعیت قاره سبز هم شنیدید که این روزها اصلاً به اندازه سالها و دهه‌های پیش سبز نیست. سری به یکی از کشورهای این قاره بزنیم، صربستان. از جمشید زند بشنوید.
80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه‌ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان، عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سالهای گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند، و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی ها را پیچیده تر می کند. مدفون شدن ده ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه گذاری اروپا، زمان بر بودن تردد کشتی های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می کند. نمایان شدن لاشه ده ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه های باستانی و فسیل های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه های کشتی های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده، و ممکن است این یافته ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به پایان این صبح نگار میرسیم. امیدوارم هفته خوب و آرامی رو در پیش داشته باشید و همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.